اکنون چند روایت در تایید این مطلب. یک طاووس یمانی میگوید حضرت علی ابن قاسم علیه السلام را دیدم که از وقت عشاء تا سحر به دور خانه خدا طواف میکرد و به عبادت مشغول بود. چون خلوت شد و کسی را ندید، با آسمان نگریست و گفت خدایا، ستارگان در افق ناپدید شدند و چشمان مردم به خواب رفت و درهای تو بر روی درخواست کنندگان گشوده است. طاووس مناجات حضرت را نقل می‌کند و حکایت می‌کند که چند بار حضرت در خلال مناجات خیشتن گریستند. می‌گوید سپس به خاک افتاد و بر زمین سجده کرد. من نزدیک رفتم تا سرش را بر زانو نهاده و گریستم. اشکای من سرازیر شد و قطرات آن بر چهرش چکید. برخاست نشست و گفت کیست که من از یاد پروردگارم مشغول داشت؟ عرض کردم من طاووس هستم ای پسر پیامبر. این زاری و بی‌تابی چیست؟ ما می‌باید چنین کنیم که گناهکار و جفاپیشه‌ایم. پدر تو حسین و علی و مادر تو فاطمه زهرا و جد تو رسول خداست. یعنی شما چرا با این نسب شریف و پیوند عالی در وحشت فراسید؟ به من نگریست و فرمود نه نه ای طاووس، سخن نسب را کنار بگذار. خدا بهش را برای کسی آفریده است که مطیع وی و نیکوکار باشد، هرچند غلامی سیاه چهره باشد. و آتش آفریده است برای کسی که نافرمانی کند، ولو آقازاده ای از قریش باشد. مگر نشنیده ای سخن خدای تعالی را؟ وقتی که در سور دمیده شود، پس نسبها منتفی است و از یکدیگر پرسش نمی کنند. به خدا قسم، فردا تو را سود نمی دهد مگر عمل صالحی که امروز پیش می فرستی. 2. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از فتح مکه بالای تپه صفا رفته فریاد کرد ای پسران هاشم، ای پسران عبدالمطلب. فرزندان هاشم و عبدالمطلب گرد آمدند. وقتی جمع شدند آنان را مخاطب ساخته فرمود من به شما اعلام میکنم من فرستاده خدا به سوی شما هستم و من دلسوز شما هستم. نگویید که محمد از ماست. به خدا دوستان من از میان شما یا غیر شما تنها پرهیزکاران میباشند و بس. مبادا روز قیامت بیایید در حالی که شما دنیا را بر دوش بکشید و دیگران آخرت را. آن که من عذری بین خودم و شما و یا بین شما و خدا باقی نگذاشتم و برای هر کسی از من و شما عملش خواهد بود. 3. در تواریخ نوشتن که رسول اکرم صلی الله در ایام آخر عمر یک شب تنها بیرون آمدن و به بقی رفتن و برای خفتگان بقی استغفار کردن. پس از آن به اصحاب خود فرمودند جبرئیل هر سال یک بار قرآن را بر من عرضه می کرد و امسال دو بار عرضه کرد. فکر می کنم این بدان جهت است که مرگ من نزدیک است. روز بعد به منبر رفتند و اعلام کردند که موقع مرگ من فرا رسیده است. پس هر کسی که به او وعده‌ای دادم بیاید تا انجام دهم و هر کس از من طلبی دارد بیاید تا ادا کنم. آنگاه به سخن خود چنین ادامه دادند ایها الناس، من هیچ کس میان هیچ کس و خدا خویشاوندی یا چیزی که خیری به او برساند یا شری از او دفع کند وجود ندارد جز عمل. اما نه کسی ادعا نکند و آرزو نکند و خیال نکند که غیر از عمل چیزی به حالش نفع می‌رساند. قسم به کسی که مرا مبعوث کرد نجات نمی‌بخشد مگر عمل تو هم با رحمت پروردگار. من نیز اگر اسیان کنم و مخالف امر خدا رفتار کنم سقوط می‌کنم. خدا یا شاهد باش که رسالت خود را ابلاغ کردم. 4. حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام برادری دارم به نام زید النار. رفتار این برادر چندان مورد رضایت امام نبوده است. در وقتی که امام در مرو بودن روزی در مجلسی نشسته بودند، زید و جماعتی نیز در آن مجلس حضور داشتند. حضرت در حالی که سخن می‌گفتند متوجه شدند که زید با یک عده‌ای دم از مقامات خاندان پیغمبر می‌زند و به طور غرورآمیزی دائما نحنو نحنو ما چنان ما چنان می‌گوید. امام سخن خود را قطع کرده زید را مخاطب ساخته فرمودند این سخنان چیزی که تو می‌گویی؟ اگر سخن تو درست باشد و فرزندان رسول خدا و از استثنایی داشته باشند، خداوند بدکاران آنها را معذب نکند و عمل نکرده به آنها پاداش دهد. پس از پدرت موسی بن جعفر در نزد خدا گرامی تر می‌باشی، زیرا وی خدا را بندگی کرد تا به درجات قرب نائل آمد و تو می‌پنداری که بیان که بندگی خدا کنی می‌توانی در درجه موسی بن جعفر قرار گیری. امام آنگاه رو کرد به حسن ابن موسل و شاه که در آن مجلس حضور داشت از علمای کوفه بوده است فرمود علمای کوفه این آیه را چگونه قرائت میکنند؟ قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. وی پاسخ داد آنان چنین میخوانند انه عمل غیر صالح، یعنی او فرزند تو نیست و از نطفه تو نیست، او فرزند یک مرد زناکار است. امام فرمود چنین نیست، آیه را غلط میخوانند و غلط تفسیر میکنند. آیه چنین است انه عمل غیر صالح، یعنی فرزند تو خودش ناسال است. او واقعا فرزند نوح بود. او بدان جلد درگاه خدا رانده شد و غرق شد که شخصا ناساله بود، با این که فرزند نوح پیغمبر بود. پس فرزندی و انتصاب به پیغمبر و امام سودی ندارد، عمل صالح لازم است. معلوم شد در آن وقت مردمی در کوفه پیدا شده بودند که چنین افکار غلطی داشتند و این عده که البته عدهشان زیاد نبود، برای اثبات مدعی فاسد خود آیه کریم قرآن را به نوعی تحریف می‌کردند و امام از این جریان آگاه بوده و از این فرصت استفاده کرده ضمناً نظر آنها را کوبیده است. شرایط تکوینی و شرایط قراردادی. غالباً افراد مقررات الهی را در خلقت با آفرینش و پاداش و کیفر و سعادت و شقاوت با مقررات اجتماعی بشری قیاس می‌گیرند. در صورتی که این امور تابع شرایط تکوینی و حقیقی است و جزئی از آن است، ولی اوضاع و مقررات اجتماعی تابع مقررات اعتباری و قراردادی است. مقررات اجتماعی می‌تواند تابع شرایط قراردادی باشد، ولی مقررات خلقت و آفرینش و از آن جمله پاداش و کیفر الهی نمی‌تواند تابع این شرایط باشد، بلکه تابع شرایط واقعی است. برای روشن ساختن یک فرق یک سیستم تکوینی و یک سیستم اعتباری مثال می‌زنیم. می‌دانیم که در سیستم‌های اجتماعی هر کشوری برای خودش مقررات و قوانین خاصی دارد. ممکن است مقررات خاصی یک کشور بین دو نفر که از لحاظ شرایط طبیعی و تکوینی کاملا مساوی هستند، ولی از نظر شرایط اعتباری و قراردادی تفاوت دارند، مثل اینکه یکی تبع آن کشور است و دیگری نیست، تفاوتی قائل گردد. مثلا وقتی که میخوان در ایران افرادی را استخدام کنند، اگر یک نفر ایرانی و یک نفر افغانی که هر دو از لحاظ شرایط تکوینی برابر هستند برای استخدام شدن مراجعه کنند، امکان دارد که ایرانی استخدام شود و افغانی به علت اینکه تبع ایران نیست استخدام نگردد. در اینجا اگر شخص افغانی بگوید من از لحاظ شرایط طبیعی با ایرانی که استخدام شده کاملا مساوی هستم، اگر او سالم است من هم سالمم، اگر او جوان است من هم جوانم، اگر او متخصص در فلان کار است من هم متخصصم، پاسخ میشنود که مقررات اداری اجازه نمیدهد که شما را استخدام کنیم. با یک امر قراردادی وضع همین شخص افغانی تغییر میکند و مانند دیگران میگردد، یعنی مراجعه میکند و برگ تابعیت ایران میگیرد. بدیهی است که برگ تابعیت تأثیر در شخصیت واقعی او ندارد، ولی نظر مقررات اجتماعی او شخص دیگر شده است. معمولا اعتبار شرایط قراردادی با عدم رعایت مساوات در شرایط واقعی و تکوینی توام است. ولی در مسائلی که تابع مقررات اجتماعی و قراردادی نیست، صرفا تابع شرایط تکوینی است، مطلب طور دیگری است. مثلا اگر خدای ناخواست یک بیماری نظیر وبا به ایران بیاید، تفاوتی بین تبع ایران و تبع غیر ایران نمیگذارد. اگر ایرانی و افغانی از لحاظ شرایط مزاجی و سایر شرایط طبیعی متساوی باشند، محال است که میکروب بیماری تبعیض قائلشان و بگوید چون افغانی تبع ایران نیست من با او کاری ندارم. اینجا حساب خلقت و طبیعت است، نه حساب اجتماع و قراردادهای اجتماعی. حساب تکوین است، نه حساب تقنین و تشریع. اکنون میگوییم مقررات الهی از نظر پاداش و کیفر و سعادت و شقاوت افراد نیست، تابع شرایط واقعی و تکوینی است. چون این نیست که اگر کسی مدعی شود که چون من نامم در دفتر اسلام ثبت شده است و اسمم مسلمانم، پس باید امتیاز داشته باشم، از او پذیرفته گردد. اشتباه نشود، سخن در مسائل مربوط به پاداش و کیفر و سعادت و شقاوت و در رفتار خداوند با بندگان است. سخن در قوانین موضوع اسلام که برای رفتار افراد بشر وضع شده نیست. شک ندارد که مقررات موضوع اسلامی مانند همه قوانین موضوع جهان یک سلسله قوانین قراردادی است و یک سلسله شرایط قراردادی در آنها ملحوظ شده است و افراد بشر در این قوانین که مربوط به زندگی دنیوی آنهاست، الزاما باید از یک سلسله شرایط قراردادی پیروی کنند. ولی فعل خداوند و جریان مشیت الهی در نظام تکوین و از آن جمله سعادت بخشیدن و به شقاوت کشیدن افراد و پاداش و کیفر دادن به آنها تابع مقررات اجتماعی نیست، بلکه اساسا از این سر نیست. ذات اقدس الهی در جریان مشیت مطلقش پیرو به مقررات قراردادی نمی باشد. امور قراردادی که در نظامات اجتماعی طبعا تأثیر بسزایی دارد، در جریان اراده تکوینی ذات مقدس باری تعالی تأثیری ندارد. از نظر مقررات موضوع اسلامی که مربوط به رفتار افراد بشر است، هرگاه کسی شهادت این بر زبان بیاورد مسلمان شناخته می شود و از مزایای ظاهری اسلام استفاده می کند، ولی از نظر مقررات اخروی به حساب جهان دیگر، از نظر رفتار خداوند قانون فمن تبعنی فانه منی و قانون ان اکرمکم عند الله اتقاکم حکومت می کند. پیغمبر اکرم فرمودند: ای مردم، همه شما داره یک پدر و یک خدا هستید، همگی از آدم آفریده شده و آدم از خاک آفریده شده است. یعنی اصل و نسب همه کس به خاک برمیگردد. هیچ عربی را بر عجمی فقر و امتیازی نیست، تنها سبب امتیاز تقواست. سلمان فارسی که در طلب حقیقت گام برمی‌دارد، به جای می‌رسد که رسول اکرم صلی الله درباره‌اش می‌فرماید: سلمان منا اهل البیت. علاوه بر افرادی که تحت تأثیر وساوس شیطانی قرار گرفته و به این دل خوش کردن که نام ما در میان نام‌های دوستان علی ابن ابی طالب علیه السلام است، هر چه هست از رعایای او به شما می‌رویم یا وصیت می‌کنیم از پولهایی که به ناحق به چنگ آوردیم و یا از پولهایی که در زندگی می‌بایست در راه خیر مصرف کنیم و نکردیم، مبلغ گزافی را به متولیان مشاهد متبرکه می‌دهیم تا ما را نزدیک قبر اولیای خدا دفن کنند که فرشتگان جرأت نکنند برای عذاب ما بیایند، باید بدانند که خیلی عوضی خواندند. پرده غفلت جلو چشمشان گرفته است. روزی چشم باز خواهند کرد که خود را غرق در عذاب جانفرسای الهی ببینند و دچار چنان حسرتی گردند که اگر امکان مرگ بود هزارها بار می‌مردند. بس امروز از خواب غفلت بیدار کردند و توبه نمایند و موافات را جبران کنند. از نظر آیات کریم قرآن مجید و هم از نظر روایت اسلامی این مطلب قطعی است که گناهکار هرچند مسلمان باشد به عذاب الهی معذب خواهد بود. گویی این که وقتی دارای ایمان باشد بالاخره به رستگاری نهایی و خلاصی از دوزخ نائل می‌گردد، ولی ممکن است نجات او پس از سالها چشیدن رنج و عذاب باشد. حساب گناهان یک عده در شدائد و سکرات مرگ تسویه می‌گردد، گروهی دیگر با عذاب‌های قبر و عالم برزخ جریمه گناهان خود را می‌پردازند و جمعی دیگر در احوال قیامت و شدائد حساب کیفر خود را می‌بینند و عده‌ای به دوزخ می‌افتند و سالها در عذاب درنگ می‌کنند، چنانکه در تفسیر آیه کریمه لبعثین فیها احقا بن در آتش سالیان درازی درنگ کردن، از امام ششم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که این آیه مربوط به کسانی است که از آتش نجات می‌یابند. اینک چند نمونه از روایتی را که از عذاب‌های هنگام مرگ و پس از مرگ بازگو می‌کند می‌آوریم، شاید موجب تنبه و بیداری کرده و ما را برای منازل مخوف و خطرناکی که در پیش داریم آماده سازد. 1. شیخ کلینی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که علی علیه السلام را درد چشم عارض شد. حضرت رسول صلی الله به عیادت آن حضرت تشریف برد در حالی که فریاد علی از درد بلند بود. فرمود که آیا این صحیحه از جزع و بیتابی یا شدت درد است؟ امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد: یا رسول الله، من هنوز دردی نکشیدم که سخت‌تر از این درد باشد. رسول اکرم در این وقت جریان سخت و هولناک قبض روح کافر را نقل کرد. علی چون این را شنید برخاست نشست، گفت: یا رسول، اعاده فرما بر من این حدیث را، زیرا درد مرا فراموشی داد. آنگاه عرض کرد: یا رسول الله، آیا از امت شما کسی به این نقل قبض روح می شود؟ فرمود: بلی، حاکمی که جور کند و کسی که مال یتیم را به ظلم و ستم بخورد و کسی که شهادت دروغ بدهد. 2. شیخ صدوق در کتاب من لا یحزر الفقیه روایت کرده است که چون زر فرزند ابوذر غفاری از دنیا رفت، ابوذر در کنار قبر وی ایستاد، دست بر قبر کشید و گفت: خدا یت رحمت کند، به خدا سوگند که تو نسبت به من نیک رفتار بودی و اکنون که از دستم رفته ای از تو خوشنودم، به خدا قسم که از رفتن تو باکم نیست و از من چیزی کاسته نشد و من جز به خدا به حدی نیازمند نیستم، اگر نبود حراس هنگام اطلاع آرزو میکنم که من به جای تو رفته بودم، و ولی دوست دارم چندی جبران مافات کنم و برای آن جهان آمده شوم و همان اندوه به خاطر تو من را از اندوه بر تو باز داشت. یعنی همه در این فکرم که کاری که برای تو سودمند است انجام دهم و دیگر مجالی ندارم که قصه جدایی تو را بخورم. به خدا قسم که گریه نکردم که چرا از من جدا شده، ولی گریه کردم که حال تو چگونه بوده است و بر تو چه گذشته است. ای کاش می دانستم که چه گفتی و چه گفته شد به تو. مار خدا، یا من حقوقی را که تو برای من بر گردن فرزندم واجب فرموده بودی بخشیدم، پس تو نیز حقوق خود را بر او ببخش که تو به جود و کرم سزاوارتری. 3. امام صادق علیه السلام از پدران و بزرگوارشان روایت کردند که حضرت رسول فرمودند فشار قبر برای مؤمن کفاره تقصیرهایی است که از وی سلب می‌زند. 4. علی ابن ابراهیم در ذیل آیه کریمه و من وراء احوم برزخ الى یوم یبعثون از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود به خدا قسم من نگران شما نیستم جز برای عالم برزخ، اما وقتی که کار به ما واگذار شود ما سزاوارتر هستیم نسبت به شما. یعنی شفاعت مربوط به مابعد برزخ است، در برزخ شفاعت نیست. به طور کلی در باب عقاب گناهانی از قبیل دروغ، غیبت، تهمت، خیانت، ستم، خوردن مال، لمعدوب، شرابخوری، قمار، سخنچینی، دشنام، ترک نماز، ترک روزه، ترک حج، ترک جهاد و غیره در خود قرآن و در روایت متصاور آنقدر استعداد که از حد احصا بیرون است. هیچ یک از آنها مخصوص کافران یا مسلمانان غیر شیعه نیست. در روایت معراجی زیاد برمی‌خوریم به مواردی که رسول اکرم می‌فرماید گروه‌های زیادی از امت خودم اهم از زن و مرد در حالت‌های مختلف از عذاب دیدم که به موجب گناهان مختلف معذب بودند. خلاصه و نتیجه از مجموع آنچه در این بخش درباره اعمال نیک و بد مردم مسلمان و مردم غیر مسلمان گفته شد نتایج زیر به دست می‌آید. یک هر یک از سعادت و شقاوت درجات و مراتبی دارد، نه اهل سعادت در یک درجه و مرتبه و نه اهل شقاوت. این مراتب و تفاوت‌ها درباره اهل بهشت به عنوان درجات و درباره اهل جهنم به عنوان درکات تعبیر می‌شود. 2. چرا این نیست که همه اهل بهشت از اول به بهشت شوند، همچنان که همه اهل جهنم خالد نیستند، یعنی برای همیشه در جهنم باقی نمی‌مانند. بسیار از بهشتیان آنگاه به بهشت خواهند رفت که دورانهای بسیار سختی از عذاب در برزخ یا آخرت تحمل کنند. یک نفر مسلمان و شیعه باید بداند که فرزند ایمان سالمی با خود ببرد. اگر خدای ناخواسته در دنیا مرتکب فسقها و فجورها و ظلمها و جنایتها بشود، مراحل بسیار سختی را در پیش دارد و بعضی از گناهان خطر بالاتری دارد و احیانا موجب خلود در آتش است. 3. افرادی که به خدا و آخرت ایمان ندارند طبعا هیچ عملی را به منظور بالا رفتن به سوی خدا انجام نمی دهند و چون به این منظور انجام نمی دهند قهرن سیر و سلوکی از آنها به سوی خدا و عالم آخرت صورت نمی گیرد. پس طبعا آنها به سوی خدا و ملکوت خدا بالا نمی روند و به بهشت نمی رسند، یعنی به مقصدی که به سوی آن نرفتند به حکم آن که نرفتند نمی رسند. 4. افرادی که به خدا و آخرت ایمان دارند و اعمالی با انگیزه تقرب به خدا انجام می‌دهند و در کار خود خلوص نیت دارند، عمل آنها مقبول درگاه الهی است، استحقاق پاداش و بهش می‌یابند، هم از آن که مسلمان باشند یا غیر مسلمان. 5. غیر مسلمانی که به خدا و آخرت ایمان دارند و عمل خیر به قصد تقرب به خداوند انجام می‌دهند، به موجب اینکه از نعمت اسلام بی بهره‌اند، طبعا از مزایای استفاده از این برنامه الهی محروم می‌مانند. از اعمال خیر آنها آن اندازه مقبول است که با برنامه الهی اسلام منطبق است، مانند انواع احسان‌ها و خدمت‌ها به خلق خدا. اما عبادات مجعوله که اساسی ندارد طبعا نامعقول است و یک سلسله محرومیت ها که از دست نارسی به برنامه کامل ناشی می شود شامل حال آنها می گردد. 6. عمل خیر مقبول اهم از آن که از مسلمان صادر شود یا از غیر مسلمان یک سلسله آفت ها دارد که ممکن است بعد آرز شود و آن را فاسد نماید. در رأس همه آن آفت ها جهود و عناد و کافر ماجرایی است. علاوه اگر افرادی غیر مسلمان اعمال خیر فراوانی به قصد تقرب به خدا انجام دهند، اما وقتی که حقایق اسلام بر آنها عرضه گردد تعصب و عناد بورزند و انصاف و حقیقت جویی را کنار بگذارند، تمام آن اعمال خیر هبه و هدر است. 7. مسلمانان و سایر اهل توحید واقعی اگر مرتکب فسق و فجور شوند و به برنامه عملی الهی خیانت کنند، مستحق عذاب‌های طولانی در برزخ و قیامت خواهند بود و احیانا به واسطه بعضی از آن گناهان مانند قتل مؤمن بیگناه عمدن برای ابد در عذاب باقی خواهند ماند. 8. اعمال خیر افرادی که به خدا و قیامت ایمان ندارند و احیانا برای خدا شریک قائلند موجب تخفیف و احیانا رفع عذاب آنها خواهد بود. 9. سعادت و شقاوت تابع شرایط و واقعی و تکوینی است، نه شرایط قراردادی. 10. آیات و روایتی که دلالت میکنن خداوند عمل صالح و خیر را قبول میفرماید تنها ناظر به حسن فعلی اعمال نیست. از نظر اسلام عمل آنگاه خیر و صالح محسوب میگردد که از دو جهت حسن داشته باشد، جهت فعلی و جهت فاعلی. 11. آیات و روایتی که دلالت میکنن اعمال منکران نبوت با امامت مقبول یا امامت مقبول نیست، ناظر به آن است که آن انکارها از روی عناد و لجاج و تعصب باشد. اما انکارهایی که صرفا عدم اعتراف است و منشأ عدم اعتراف هم قصور است نه تقصیر، مورد نظر آیات و روایت نیست. این گونه منکران از نظر قرآن مستضعف و معجول لامر الله به شمار می روند.
12. بنا به نظر حکمای اسلام از قبیل بو علی و صدر المتعلقین، اکثریت مردمی که به حقیقت اعتراف ندارند قاصرند نه مقصر، که این اشخاص اگر خداشناس نباشند معذب نخواهند بود، هرچند به بهشت هم نخواهند رفت. اگر خداشناس باشند و به معاد اعتقاد داشته باشند و عملی خالص قربت الله انجام دهند، پاداش نیک عمل خویش را خواهند گرفت.
تنها کسانی به شقاوت کشیده میشوند که مقصر باشند نه قاصر. پایان کتاب عدل الهی و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و السلام علی من اتبع الهدی.